ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یکی از فرماندهان سپاه میگوید حصر به درخواست رئیس قوه قضاییه و با تصویب شورای عالی امنیت ملی اجرا شد. تولید نفت اوپک در ماه اوت بیش از 200,000 بشکه در روز کاهش یافت. و استانداران 7 استان کشور تغییر کردند. حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا کرده است حصر رهبران معترضین به نتایج انتخابات 88 به درخواست رئیس قوه قضاییه و به حکم شورای عالی امنیت ملی اجرا شد. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نجات نوشته است که در جلسه شورا حتی یک نفر هم مخالفت نکرد و چون محاکمه را به مصلحت ندانستند حصر را تایید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بود. آقای روحانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکنون واکنشی به این اظهارات حسین نجات نشان ندادند. آقای نجات که به گزارش خبرگزاری فارس در جمع مسئولان بسیج دانشجویی سخنرانی می‌کرد، گفته است که از چند ماه پیش کمیته‌ای برای احیای آنچه که او فتنه خواند تشکیل شده تا فضای سیاسی کشور را ملتهب کند. فتنه واژه‌ای است که از طرف رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان به جریان معترض به نتایج انتخابات سال 88 نسبت داده می شود. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از کاهش 200,000 بشکه تولید نفت اوپک در ماه اوت خبر داد. در این گزارش گفته شده که کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی به طور میانگین بیش از 32 میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند که پایین‌ترین سطح در 5 ماه گذشته است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، قیمت نفت خام هم در این مدت بین 1 تا 3 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. تولید نفت خام ایران هم بیش از 3,800,000 بشکه در روز رسیده است که حدود 2,400,000 بشکه آن به مشتریان آسیایی و اروپاییش صادر می شود. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، استانداران 7 استان کشور با کسب رأی اعتماد از اعضای کابینه تغییر کردند. هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلوی بویراحمد و البرز استانهایی هستند که نخستین تغییرات در آنها در دولت دوازدهم انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه با تاکید بر مشکلات اقتصادی ایران اشتغال زایی را اصلی ترین مسئله در استانها دانست. او به امن بودن فضای جامعه نیز اشاره کرد و گفت امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. آقای روحانی که در کارزار انتخاباتی و پس از آن بر نقش زنان و اقلیت‌های دینی در اداری امور کشور تاکید کرده است، به معرفی نکردن استاندار زن و یا سنی مذهب اشاره ای نکرد، ولی گفت باید از زنان در بخش اشتغال و مدیریت استفاده کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های درباره اختلاف نظر برخی استانداران با هیئت دولت منتشر شده که به تغییر برخی استانداران منجر شده است. هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت دولت تلاش می‌کند تا پایان شهریور تمام استانداران معرفی شوند. و 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی افتتاحیه رئیس مجمع و دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم جهانی و تغییرات جوی را از جمله چالش‌های پیش روی جامعه جهانی خواند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
قرارداد انتقال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بزرگترین معامله تجاری روسیه و ترکیه و بزرگترین معامله تسلیحاتی روسیه با کشوری عضو ناتو است. مسکو و آنکارا سه‌شنبه از آغاز اجرای این قرارداد خبر دادند. بدین ترتیب ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به این سلاح روسی دست می‌یابد. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ترکیه و روسیه سه‌شنبه اعلام کردند قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 بین دو کشور امضا شده و آنکارا اولین قسط این معامله را نیز پرداخته. به گزارش خبرگزاری ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سفر به قزاقستان با تایید این خبر گفت همو و هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اجرای هرچه سریع‌تر این قرارداد هستند. همان روز ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور روسیه در امور فنی نظامی طی مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس از آغاز اجرای قرارداد S-400 با ترکیه خبر داد. همچنین سازمان صادرات تسلیحات روسیه اعلام کرد به دلیل حساس بودن موضوع جزئیات این قرارداد افشا نخواهد شد، اما خاطر نشان شده که اجرای آن همگام با منافع رهبردی روسیه است. علی گلازونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و ترکیه با امضای قرارداد تسلیحاتی با یک تیر به چند نشان خواهند زد.
Первый довод за это, собственно, деньги. Во-вторых, это своеобразный рейтинг оружия. До этого
مزایای این قرارداد برای روسیه در وهله اول درآمد مالی است. دوم، افزایش اعتبار در بازار تسلیحات جهانی و سوم و مهمتر از همه، جذب ترکیه و تفرقه انداختن میان اعضای ناتو است. از سوی دیگر تعجبی ندارد که بحث S-400 در روزهای مطرح می شود که آلمان خواهان ممنوعیت کامل فروش تسلیحات به ترکیه شده. آنکارا با امضای قرارداد تسلیحاتی با موسکو به همپیمانان خود در ناتو گوشزد می کند که ادامه روند تنش‌زایی صرفاً باعث آن خواهد شد که به سوی شرکای جدید گرایش پیدا کند. به رغم تاریخچه پرفراز و نشیب، موسکو و آنکارا به سود خود می‌دانند که همپیمان جلوه کنند.
منابع نظامی دیپلماتیک روزنامه روسیه کامرسانت می‌گویند امضای قرارداد S-400 بین موسکو و آنکارا نتیجه توافق‌های سیاسی پوتین و اردوغان است. به گزارش کامرسانت، فروش این سامانه‌ها محور اصلی دیدارهای رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در فروردین و اردیبهشت ماه گذشته بود. کامرسانت با اشاره به مذاکرات بسیار دشوار 3 ساله روسیه با چین بر سر S-400 به تفاهم رسیدن با ترکیه طی 6 ماه را بی‌سابقه می‌داند. مذاکره و اجرای قرارداد فروش سامانه موشکی S-300 بین روسیه و ایران 9 سال به درازا کشید. از سوی دیگر، به گزارش کامرسانت، اجرای قرارداد S-400 با ترکیه نیز به مشکل نیست. ایوان سافرونوف، خبرنگار این روزنامه، بیشتر توضیح می‌دهد.
ترکیه تقاضا دارد به فناوری S-400 دست یابد. ظاهراً قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که 2 سامانه به ترکیه تحویل و 2 سامانه در این کشور مونتاژ خواهد شد. اما مقامات ارشد اطلاعاتی روسی به کامرسانت گفتند واگذاری فناوری به کشور عضو ناتو تهدید برای امنیت روسیه است و حتی اگر اراده سیاسی رئیس جمهور پشت آن باشد، تنها بخش کوچکی از این سامانه‌ها در ترکیه تولید خواهد شد و مشخص نیست آیا این شرط مورد قبول آنکارا هست یا نه. همچنین به نقل از منابع ما، در قرارداد روسابارون اکسپورت با ترکیه بحث وام مطرح نشده و نیاز است درباره این موضوع جداگانه تصمیم گیری شود. همکنون نیازهای داخلی و ضرورت آغاز تحویل S-400 به چین، ظرفیت آلماز آنته تولید کننده این سامانه ها را تا سال 2020 پر کرده. بسیاری بر این باورند که امضای این قرارداد صرفا بازی قدرت هاست.
S-400 پیشرفته ترین سامانه موشکی روسی است که به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوا فضا است. از سال 2007 تا کنون 19 منطقه در سراسر روسیه تحت پوشش این سیستم پدافند هوایی قرار گرفته و در نوامبر 2015 در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه S-400 در پایگاه هوایی روسیه در حمیم سوریه نیز مستقر شد. در پی این تحول مناسبات موسکو و آنکارا به شدت تخریب شده بود، اما متعاقباً با عذرخواهی اردوغان دو کشور روابط خود را ترمیم کردند و به ویژه پس از کودتای نفرجام و موج بازداشت‌ها در ترکیه که باعث تنش در روابط ترکیه با غرب شد، حمایت کرملین از سیاست‌های اردوغان زمینه پیشرفت مناسبات موسکو آنکارا را فراهم آورده. آمریکا و ناتو در واکنش به قرارداد خرید S-400 توسط ترکیه ناخشنودی خود را ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، جانی مایکل، سخنگوی پنتاگون گفت اعضای ناتو باید از تسلیحات استفاده کنند که با سیستم‌های سایر کشورهای عضو سازگار است و معتقدیم پیوستن ترکیه به سیستم دفاعی ناتو بهترین گزینه است. اما رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد درباره تصمیمات ترکیه در مورد صنایع دفاعیش اظهار نظر کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی در نیویورک آغاز شد که خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفتر ریاست جمهوری میانمار اعلام کرد که آنگ سان سوچی مستشار دولت در این نشست شرکت نمی کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری میانمار 22 شهریور اعلام کرد که مستشار هیئت دولت، عنوانی که برای آنگ سان سوچی به کار می‌رود و برابر با نخست وزیر است، در نشست همگانی سران کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل مسائل مربوط به امنیت داخلی میانمار شرکت نخواهد کرد. سوچی رئیس جمهوری میانمار نیست، اما عملاً ریاست قوه مجریه را در آن کشور در دست دارد. خشونت‌ها در میانمار میان گروه‌های شبه نظامی و نظامیان و سوی دیگر اقلیت مسلمان آن کشور هر چند تازگی ندارد، اما از آغاز شهریور ماه و در پی حمله گروهی از شبه نظامیان مسلمان روهینگیا به پاسگاه پلیس افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در مورد نسل‌کشی اقلیت روهینگیا هشدار داده و سازمان ملل متحد دو روز پیش اعلام کرد تعداد افرادی که از خشونت‌های ایالت راخین در غرب میانمار به بنگلادش گریختند از مرز 300 هزار نفر گذشته است. زاتای به خبرگزاری رویترز گفته است خانم سوچی در تلاش برای کنترل اوضاع امنیتی است تا ثبات و صلح پایدار بازگردد و جلوی خشونت‌های جمعی گرفته شود. آنگ سان سوچی در هفته‌های گذشته با انتقادهای زیادی در مورد وضعیت کشوری که دولت آن را رهبری می‌کند روبرو شده است. او که سال‌ها به دلیل اعتراض به حکومت نظامی حاکم بر میانمار در حصر به سر می‌برد و برنده جایزه نوبل شده، از تلاش‌های دولت خود دفاع کرده است. دولت میانمار شورشیان و شبه نظامیان مسلمان را تروریست خطاب می کند. اکثریت جامعه میانمار را بودایی ها تشکیل می دهند. اقلیت مسلمان برای سالهای سال از حق داشتن هویت رسمی برابر با اکثریت منع شده و همچنان به عنوان مهاجران غیرقانونی بنگالی توصیف می شوند. سازمان های مدافع حقوق بشر به شدت در مورد وضعیت در میانمار و خشونت ها علیه اقلیت مسلمان ابراز نگرانی کردند. میانمار آتش بس پیشنهادی از سوی شورشیان را رد کرده و میگوید با تروریست ها مذاکره نمی کند. از سوی دیگر در حالی که ناظران و مدافعان حقوق بشر غیر نظامیان راخین و نیروهای ارتش را متهم به حمله و آتش زدن بسیاری از روستاهای مسلمان نشین کرده اند، نیروهای امنیتی میگویند آنها چنین نکرده اند و این کار شورشیان است.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدیراد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از ده شهروند ایرانی است که به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده. جرمش تبلیغ دین مسیحیت است و حکمش 5 سال زندان. سوادا آقاسر شهروند مسیحی ارمنی تبار و ساکن تهران است که به عنوان نوازنده و رهبر گروه کور در یک کلیسای ارمنی ارتودکس در تهران فعالیت می کرد. او که پیشتر هم بارها در ارتباط با بازداشت برخی از نوکیشان مسیحی احضار و بازجویی شده بود، اواخر مرداد ماه سال 92 هنگامی که به همراه ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی برای دیدار با یکی از دوستان خود به کرج رفته بود، همراه آنان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود. سوادا آقاسر اسفند ماه سال 92 پس از 6 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد، اما پرونده او به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و در نهایت در اردیبهشت سال 94 توسط قاضی محمد مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که مبنای صدور آن اتهامی امنیتی بود، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی. سبادا آقاسر 13 تیر ماه امسال برای گذراندن محکومیتش احضار شد و همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد.